أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما روز گذشته یه جمع‌بندی از مباحث مقدماتی که جناب آقای سبحانی فرموده بودن عرض کردیم. امروز انشالله وارد بحث امر میشیم، ولی در حد یه جلسه قبل از اینکه وارد متن کتاب بخوایم بشیم لازمه یه توضیحات کلانی نسبت به علم اصول، تبویبش، این که اصلا چرا وارد بحث امر باید بشیم، نسبت بحث امر با این بحث‌های مقدمات چیه، و کلن یه نگاه کلان و از بالا به علم اصول، ساختارش و تبویبش، مخصوص کسایی که تو این زمینه حرفای جدید دارن بعد از آخوند خراسانی داشته باشیم، که مجموع جلسه دیروز و امروز یه فضای کلی از علم اصول به دستتون بده. عرض کردم آقای سبحانی و در واقع کتابشون کتاب الموجز، آیت الله سبحانی بر اساس کتاب کفایه است و کتاب کفایه اصلا روند آموزشی نداره. این عدم روند آموزشی یکی از ضعف‌های مهمه این کتابه، یکی از دلایلی که خیلی در واقع تا سالها با اصول خیلی نمیتونن کنار بیان، این مشهوده که احساس میکنن بالاخره علم اصول چیه، قراره به چه دردی بخوره، کجای کار قرار داره. یه مقدار برمیگرده به همین عدم روند آموزشی که مثلا کتاب اول مثل الموجز داره، و بعضی از افراد که خیلی با در واقع اصرار تاکید داره که از کتب شهید صدر استفاده بشه. یکی از اصلی ترین دلیلاش اینه که کتب شهید صدر خیلی سعی کرده حلقات، مخصوص از حلقه یک که همون اولای سال با هم خوندیم یادمه، حلقه اولا خیلی سعی کرده این روند آموزشی رو تو خودش در واقع بگنجونه. حالا ما امروز میخوایم یه یعنی کلاس هست کنه میدونستم در واقع امروز چند تا کتاب آوردم که بعد از آخوند نوشته شده و همه دغدغه چی داشتن؟ همه دغدغه تبویب مطلوب اصول، روند طبیعی و آموزشی اصول. ببینیم اینا چی گفتن و همه اینا باعث بشه که ما یه بصیرتی نسبت به مباحث اصلی اصول که از امروز می‌خوایم واردش بشیم که بحث امر باشه و نهی و بره جلو پیدا بود. اول از همین بیانی که در واقع یه نکته مهمی اول عرض کنم، اونم این که تو کتابای توی برنامه آموزشی رسمی کنار الموجز اگه دیده باشید گفتن که کتاب چی باید قرار بگیره؟ کتاب اصول فقه شهید مطهری. اول آدم یه احساس خیلی در واقع غریبی بهش دست میده، آخه کتاب مثلا اصول فقه شهید مطهری که فقط سخنرانی‌های ایشون بوده، اونم با یه دانشجوهای در واقع سال اول و دوم دانشکده الهیات مثلا. خب همچین سخنرانی که خیلی کلی هم هست، حالت سخنرانی هم داره، چرا باید بیا تو برنامه درسی رسمی مثلا به عنوان مقدمه برای الموجز قرار بگیره؟ فلسفهش دقیقا همین چیزیه که امروز میخواییم بهش بپردازیم. یعنی دلیل اصلی که در واقع به طور واضح آدم احساس میکنه اینه که کتاب الموجز یه مشکلی داره، اون مشکل رو اون طراحان میخواستن با این کتاب اصول فقه شهید مطهری حل بکنن. مشکل چیه؟ مشکل همینه که هیچ توصیفی از علم اصول تو کتاب الموجز نمیشه، همینجوری مستقیم میفتید تو وضع، علائم وضع، میاین جلو یهو میفتید تو امر، نه اینا آقا چی شد، اینا بالاخره به چه درد داره میخوره، مثلا داستان چیه؟ این داستان توسط شهید مطهری در واقع تعریف شده. به خاطر همین کتاب شهید مطهری رو آوردم یه فضای کلیشو بگم، البته دیگه خود دوستان اینو بخونن چون کتاب هم خیلی در واقع روون فارسی هیچ مشکلی نداره و اصلا جهت سطح در واقع خیلی اولیه و ابتدایی داره، چرا که فقط قصدش آشنایی با علوم اسلامی بوده. خودشون هم در واقع دغدغه‌شون همین بوده که این بحثا بعداً چاپ بشه و که دیگه بعد از شهادتشون چاپ شده. چی کار کرده شهید مطهری؟ میخوام بگم نگاه کنید، همین دغدغه که این ضعفای آموزشی رو بگیره باعث شد که کتاب اصول فقه شهید مطهری رو بذاره. نگاه کنید خود شهید مطهری اول که وارد میشن رحمت الله علیه، شروع میکنن توصیفات کلی از علم اصول که مثلا اصول و فقه نسبتش مثل منطق و فلسفه است، هی سعی میکنن بین فقه و اصول یه فضای کلی ترسیم کنن، همون کاری که تقریبا شهید صد اول حلقه اولا کرد و ما هم اول سال خوندیم تو یه جلسه مفصل اونو بهش پرداختیم. تقریبا تو همون فضا، البته که این بحثای شهید مطهری قبل از نگارش حلقات شهید صدره هاش، شهید صد در واقع متأخره کارشون نسبت به شهید مطهری. بعد ایشون شروع میکنه مثلا فقه اصول نسبتش با هم چیه، بعد درس بعدی وارد منابع فقه میشه. نگاه کنید اصلا نمیاد وارد وضع، نمیدونم وضع خاص موضوع لحام اینا، نه اصلا منابع فقه چیه، قرآن، سنت. بعد آروم آروم میاد میگه آقا اصلا هویت اصول چیه، هویت اصول صحبت حول ادله اربعه است. یعنی اصلا اصول چرا میگیم اصول فقه؟ چون داره حول و حوش همان ادله اربعه که اصول اربعه باشه داره صحبت میکنه. بعد میاد تا برسه به صفحه یه تاریخچه مختصری هم میگن، دقیقا همون کاری که شهید صد تو حلقه اولا کردن، یه مقدار توضیحات نسبت فقه و اصول رو دادن، بعد به طور کلی درباره منابع فقه توضیح دادن، گفتن علم اصول به این منابع و ادله فقه میپردازد، بعد یه تاریخچه‌ای گفتن. حالا من نمیدونم شهید صد، بعید میدونم هیچ تأثیری از ایشون داشته باشه چون کتاب جدی نیست و بعد از شهادتشون هم چاپ شده. بعد برام مهم درس 4ه، صفحه 30 نگاه کنید، من بخونم درس 4 صفحه 30 به همین چاپی که البته حالا جداگونه چاپ شده. ما برای بیان ایشونه، ما برای آشنایی دانشجویان محترم با مسائل علم اصول کلیاتی ذکر میکنیم ولی از ترتیبی که اصولیون دارن پیروی نمیکنیم. میخوام بگم ایشونم، بلکه ترتیب نوعی که خود آن را بهتر میدانیم به مطالب میدهیم. بعد شروع میکنن، میخوام بگم نگاه کنید این دغدغه ساختار مطلوب تو کار ایشون هم هست. وقتی بخوان طبق کار صاحب کفای جلو بیان اصلا گم میشه اون دغدغه اصول چی شد، ما الان برای چی داریم به این مباحث میپردازیم. ولی کاری که خودشون میکنن چیه، میگن آقا مگه قرار نبود علم اصول تو فقه به درد بخوره؟ مگه فقه منابعی نداره، قرآن، سنت، اجماع، مثلا عقل، اینا مسائل اصول هم طبیعتا ذیل همینا باید دست بندی کنیم، یعنی مسائل مربوط به قرآن، مسائل مربوط به حدیث، سنت، مسائل مربوط به اجماع، مسائل مربوط به عقل و مسائل مشترک بین قرآن و سنت. یه چیز پنجمی هم اضافه میکنن، مسائل مشترک بین قرآن و سنت. به نظرتون مسائل مشترک بین قرآن و سنت چیه؟ مسائل مشترک بین قرآن و سنت، بین کتاب و سنت. نه، اون عناصر مشترکه شهید صد که برای کل هویت علم اصول بود، که هویت مسائل علم اصول عناصر مشترک در فقه هست. ایشون میاد میگه آقا منابع فقه مگه قرآن، سنت، در واقع اجماع، عقل نیست؟ کل اصول رو میشه طبق همین تعبیر کرد، بگیم مسائل مربوط به قرآن، مسائل مربوط به سنت، مسائل مربوط به اجماع، مسائل مربوط به عقل، اینجوری کل اصول رو میشه اینجوری تبدیل کرد. ولی یه فصلی هم باید باشه مسائل مشترک بین کتاب و سنت. مسائل مشترک کتاب و سنت چه نکته مشترکی کتاب و سنت داره که یه سری مسائل مشترک جفتشون لفظن، چون جفتشون با الفاظ به ما رسیدن، کل مباحث الفاظ میشه مباحث مشترک میانه قرآن و سنت. اینو تو درس 5 بهش میپردازه. درس 5 رو اصلا اسمشو گذاشتن مسائل مشترک کتاب و سنت. ببینید چی گفتن. در درس گذشته به پاره مسائل اصولی که از مختصات کتاب یا از مختصات سنت بود اشاره کردیم. اینا مختصات، یعنی اختصاصی های کتاب، اختصاصی های سنت. در پایان درس گفتیم پاره ای از مسائل اصولی هم مربوط به کتاب است هم مربوط به سنت. در این درس به همین مسائل مشترک و به تعبیر جامع‌تر مباحث مشترک میپردازیم. مباحث مشترک عبارتند از، ببینید چی گفته فرموده ایشون، مباحث مشترک عبارت است از الف، مباحث امر، مباحث نهی، مباحث عام و خاص، مطلق و مقید، مبحث مفاهیم، مبحث مجمل و مبین، مبحث ناسخ و منسوخ. کل چیه؟ کل مباحث الفاظیه که ما میخواییم تازه واردش بشیم. یعنی مباحث الفاظ، به این دغدغه از کجا شروع کرد؟ ما برای سعادت باید به فقه بپردازیم، برای پرداختن استدلالی به فقه نیاز به پرداختن به عنصرهای مشترک فقه توی علم جداگونهی به اسم اصول. علم اصول حول چی صحبت میکنه خلاصه؟ حول منابع فقه، ادله فقه، استدلال در فقه. خب این منابع در فقه بر پایه 4 تا، مثلا منبع کتاب، سنت، عقل، اجماع. پس مسائل علم اصول هم ذیل این 4 تاست. البته یه سری مسائل مشترکه، چون هم کتاب هم سنت جنسشون لفظه، اون مباحث مشترکشون میشه این مباحث. اوامر نه، خب میگم مثلا تبریق اینجوریه که شما میفهمید چرا باید وارد بحث اوامر بشید. حالا بازیشون جلوتر هم میره توضیح میده. حالا عرض میکنم توی جنبندی عرض میکنم. بعد همینجوریشون وارد اجماع، عقل و اینا میشه. البته قسمت اصول عملی هم که واضحه، به خاطر مشکلی که در واقع ما وجود داره و خیلی وقتا به خود در واقع آیه یا روایتی نمیرسیم که وظیفمون رو مشخص کنه، یا عقل یا اجماع به چیزی نمیرسه، تحیر که پیدا میکنیم. تو مقام تحیر هم یه سری قواعد کلی وجود داره که اون میشه یه فصل جدا. چی میشه؟ اصول عملیه، درسته؟ یه همچین فضایی کتاب شهید مطهری چون ترسیم میکنه تو کتاب درسی گذاشتم. میخوام بگم عملا جلسه امروز که حالا میخوام به همه کتابایی که تو این فضا سعی کردن کار بکنن بپردازن، عملا همون دغدغه‌ایه که شهید در واقع شهید مطهری داشتن، شهید صدر داشتن و خیلی های دیگه. حالا عرض میکنم در واقع این برای گرفتن اون ضعفیه که تو کتاب الموجز از حیث آموزشی وجود داره. خب چه افرادی هستن به این دغدغه پرداختن که بخوان علم اصول رو آموزشی کنن، روند آموزشیشو در واقع متفاوت با اون روند مرسوم بچینن؟ یکی خب همین بیانی که از شهید مطهری خوندیم، این دغدغه رو داشت، البته به طور خیلی کلی و گزارش گونه. افرادی هستن که این دغدغه آموزشی رو داشتن، به طور خاص اگه تمرکز فقط رو حیث آموزشی کنیم، مخصوص خود شهید صدر که دیگه شاید شاخص‌ترین فرد و مشهورترین فرده، البته افراد دیگه ای هم هستن، میشه اینا رو دونه دونه اوورد، اسم برد، کتاباشون رو دید. اجمالا بخوام یه نفر دیگه هم بگم که به نسبه تو این فضا از جهت دغدغه آموزشی دغدغه داشتن، جناب آقای عبدالهادی فضلیه. آقای عبدالهادی فضلی یکی از علمای در واقع عراقه که مجموعه کتابای مختلفی طول مختلف داره، دغدغه‌شون هم همون دغدغه سیر آموزشی کردن علوم مختلفه، از جمله چی؟ آموزشی کردن علم اصول. البته افراد دیگه هم هستن که دغدغه تغییر در علم اصول رو داشتن و مثلا اصول رو به تبدیل مطلوب کنن. کی مثلا این دغدغه رو داشته؟ به طور خاص مرحوم مظفر این دغدغه رو داشته. مرحوم مظفر دغدغه شون خیلی آموزشی نیست، بیشتر دغدغه شون چیه؟ خود علم اصوله که تبدیل مطلوب کنن علم اصولو، که آقا اصلا بخواد علم اصول به عنوان یه هویت فنی علمی تبدیل بشه چجوری باید تبدیل بشه. مرحوم مظفر بیشتر این دغدغه رو داشتن که متأثر از استادشون مرحوم اصفهانیه. ولی شهید صدر و عبدالهادی فضلی و فرض کنید که شهید مطهری و اینا بیشتر دغدغه چی رو داشتن؟ دغدغه آموزشی کردن، روون علم اصول رو بخوان اولین بار، دومین بار تو حلقات به هم پیوسته به طلبه با بهترین کیفیت و در واقع سریع‌ترین حالت برسونن. حالا ما یه مقدار هم درباره این کسایی که دغدغه آموزشی داشتن الان صحبت می‌کنیم، هم یه مقدار درباره اونایی که دغدغه خود علمو داشتن، چون این جریانا جریانای مهم و اثرگذاری هم تو علم اصول. هم در حد یه جلسه که فضا بیاد دستتون، هر کدوم نگاهشون به امر چیه، آخرش میخوام به این برسم که نگاهشون به الفاظ چیه، نگاهشون به امر چیه. خب شهید مطهری رو اجمالا توضیح دادم، کار اصلی رو در واقع کتاب های عبدالهادی فضلی کار اصلیش، شهید صدرم که توضیح دادم، حالا باز یه اجمالا گزارشی میکنم شهید صدر چیکار کرده، چون بهترین کار شهید صدر تو این زمینه انصافا انجام داده. آقای عبدالهادی فضلی چیکار کرده؟ ایشون عملا سه تا کتاب ایشون هم نوشته، یعنی سبک همین سه تا حلقه ایشون هم سه تا کتاب نوشتن. البته مثل شهید صدر نبودن که از اول دغدغه سه حلقه نوشتن داشته باشن و اینا، شهید صدر انصافا خیلی منسجم به این فکر کرده، به این سه حلقه. آقای عبدالهادی فضلی کتاباشون اگه تاریخ نگارششو ببینید خیلی فاصله های مختلف داره. اسم حلقه اولشون رو خلاصه ایشون گذاشتن مبادی اصول فقه، کتاب معروفی هم هست، تو بعضی دانشگاه درس داده میشه حتی. مبادی اصول فقه اسم کتاب اولشونه. حلقه دومشون اسمش الوسیط فی فهم نصوص مثلا شریعت یا همچین چیزی، الوسیط معروفه. حلقه سومشون هم یه کتاب مفصله به اسم اصول فقه که تو دو جلد مفصل چاپ شده. عملا همین حالت مثلا سه حلقه ای رو دارن که کاری که آقای عبدالهادی فضلی برای چینش آموزشی کرده خیلی شبیه همین کاریه که شهید مطهری انجام دادن. ایشون چیکار کرده آقای عبدالهادی فضلی؟ آقای عبدالهادی فضلی اولا یه مقدمه نسبتا خوبه مثلا 7-8 صفحه‌ای دارن که آقا اصلا اصول چیه، میخواد به چه درد بخوره. ما دو دسته اصول میخواد به دلیل فقه، ادله فقه بپردازه. ادله فقه هم یا ادله اجتهادیه یا مثلا فقاهیه. ادله اجتهادی همین کتاب سنت اجماع عقله، ادله فقاهی همون چیه؟ اصول عملیات. اینجوری شروع کرده، بعد کتابشو چجوری تفویض کرده؟ اومده گفته خب حالا این مقدمه رو که گفتیم ما کتابمون رو طبق همین تفویض میکنیم، مسائل مربوط به کتاب یعنی قرآن، مسائل مربوط به سنت، مسائل مشترک اسمش گذاشته کیفیت استنباط حکم من الکتاب و سنت، مباحث مربوط به اجماع عقل و در آخر هم ادله فقهی که به چی پرداخته؟ اصول عملیه. میخوام بگم اجازه ساختار خیلی شبیه، حداقل این ساختار خیلی واقعیه، یعنی همون جوری که قشنگ اصول شروع میشه تو میگی خب اصول قراره به ادله فقه بپردازه، کتاب، سنت، پس هر کدوم از اینا رو یه فصل جدا میذاریم، یه سری مباحث مشترک دارد، میشود مباحث چی؟ مباحث مشترک کتاب و سنت که میشود مباحث الفاظ، همجوری وارد الفاظ میشی و میری جلو. به خلاف کاری که آیه سبحانی تو الموجز کردن که انگار یکی همه اینا رو بلده، حالا میخواییم براش یه جنبندی کنیم، میگیم آقا دیدی که یه سری بحثا مقدماتیه، ما این بحثای مقدماتی رو اول میاریم. صاحب کفایه این کارو کرده، صاحب کفایه گفته آقا شما که این همه درس خوندید، من میخوام آخرش اصول رو براتون یه جنبندی بکنم، کفایت الاصول، یعنی دیگه یه فشرده و چکیده نهایی کنم. صاحب کفایه برای کسی کفایه رو نوشت که اصول رو بلده، میخواد براش دیگه تو درس خارج جنبندی نهایی بشه. گفت خب نگاه کن یه سری بحثا مقدماتی بود، یعنی انگار پیش‌فرض اینه که تو اصول رو بلدی، میدونی چرا مباحث وضع حقیقت و مجاز، علائم حقیقت و مجاز، نمیدونم این جور بحثا سیاعه هم مشتق، چرا اینا باید بیاد اول؟ چون خیلی مقدماتیه ما میاریم اول. خب صاحب کفایه این کارو کرد، ما بیان کتاب آموزشی، اولی کتاب آموزشی رو طبق این بنویسیم، مشکل چی میشه؟ اینه که اصلا طلبه هیچی از اصول نمیدونه، یهو اول میره تو مباحث وضع حقیقت مجاز صحیح اهم، اینا چی هست، من دارم چیکار میکنم؟ خب میگم این تفاوت جنبندی که صاحب کفایه کرد با اینکه ما بیان کتاب آموزشی رو طبق این بنویسیم، این مشکل رو پیش میاره. حالا به خاطر همین گفتم کتاب شهید مطهری رو گذاشتن که این مشکل رو حل کنه، کتاب عبدالهادی، های عبدالهادی فضلی هم تو همین فضاست. اما بهترین کار رو از جهت سیر آموزشی انصافا شهید صدر کردن. شهید صدر اون تبدیلشون چجوری بود؟ یادتون باشه ما تو یه جلسه همون اولای سال مستقل به این پرداختیم دیگه. تبدیلشون یه ایده‌ای توش داشت، تو تبدیلشون متفاوت از این فضای آی عبدالهادی فضلی و شهید مطهری بود. شهید مطهری و آی عبدالهادی فضلی بحث رو بردن روی منابع، برای هر منبع یه فصل جداگونه اختصاص دادن، درسته؟ شهید صدر این کارو نکرد. شهید صدر اومد گفتش که آقا در واقع اون فرایند عملی که یه مجتهد میخواد اجتهاد کنه، یعنی عملا یه مسئله رو میذاریم جلوی یه مجتهد، به فقیه مثلا میگیم آقا جواب این استفتا رو بگو مثلا. خب فقیه چیکار میکنه وقتی با یه سوال مواجهه؟ اون فرایند عملی که یه فقیه طی میکنه رو ایشون سعی کرد چیکار کنه؟ تبویب اصول، تبویب اصول رو طبق اون انجام بده که آقا نگاه کن یه الگوریتمیه، یه فرایندیه. مجتهد وقتی با یه سوال تو فقه مواجهه اول چیکار میکنه؟ اول میره سراغ آیات و روایات، تمرکز اولی هم رو آیات و روایات چیه؟ آیات و روایاتیه که مستقیم مربوط به این مسئله باشه، یعنی سراغ ادله شرعی میره. قدم اول آیات و روایات، اگر نبود مستقیم مربوط به این مسئله نبود، قدم بعدی میره سراغ سنت، یعنی سراغ سیره که آقا تو عمل معصومین چی؟ حالا درسته آیه و روایتی مستقیم درباره این مسئله نیومده، ولی تو سیره معصومین آیا چیزی مرتبط با این سوال هست یا نیست؟ اگه نبود میره سراغ چی؟ سراغ احکام عقل و مثلا اینجور چیزا. خلاصه اگه هیچ کدوم اینا نبود، مأیوس شد، آخرش میره سراغ چی؟ میره سراغ اصول عملیه. به خاطر همین تبدیب ایشون طبق همین بود، گفت آقا خلاصه مجتهد دنبال چی میگرده؟ یک کلام، مجتهد دنبال دلیل میگرده. احسن. این دلیل چند حالت داره، یا دلیل محرزه، یعنی احراز میکند جواب آن مسئله را نشان میدهد، یا محرز نیست. اگه احراز محرز حکم خاص شارع بود، خودش دو حالت داره، یا شرعی است یا عقلی. اگر شرعی باشه خودش دو حالت داره، یا لفظی است یا غیر لفظی، یعنی یه حالت فرایندی که خلاصه مشتهد دنبال دلیله، اول میره دنبال دلیلایی که احراز بکنه جواب مسئله را، احراز بکنه حکم شارع را. این در واقع کاری که شهید صدر کردن، اینم باز ریشه داره، من دیگه حالا نمیخوام به این بپردازم، ولی ریشه های جالبی داره که شهید صدر از کجا اصلا به این فکر افتادن و اینا، این لازم داره حالا یه موقعی توی جلسات جدا اینا رو یکم روش صحبت کنیم. این کار ریشه داره تا محقق کرکی، محقق کرکی که قبل از اخباریگریه و بعد از اخباریگری، فرض کنید مثل کتاب مفتاح الاحکام برای آیه نراقی، اگه اسمش درست تو ذهنم باشه، اینا دغدغه‌شون این بوده که حالا آقا اصولو که میخونی آخرش شکار کنی، اصلا فکر اینجوری بوده، اصولو میخونی آخرش شکار کنی، آخرش قراره این اصول کجا به دردت بخوره، قراره توی بگید توی فقه و مسیر فقاهت به درد بخوره دیگه. خب تو مسیر فقه و فقاهت این اصول قراره چجوری به درد بخوره؟ اومدن نشستن فکر کردن آقا یه فقیه که میخواد فقاهت کنه چجوری ورود و خروج میکنه به یه مسئله، به حل یه مسئله. بر اساس، دقت کنید، ایده محوری اینا شهید صدر اینه که بر اساس روش حل مسئله اصول را تبدیل کنند، روش حل مسئله در فقه، چون اصول قرار است در فقه به حل مسئله بپردازه، اومدن فکر کردن آقا در فقه عملا ما چگونه مسئله را حل میکنیم؟ این گونه تبدیل اصول طبق همین گذاشتن. میگم ریشه داره تو کار محقق کرکی، یه رساله محقق کرکی داره توی اون مفتاح الاحکام احمد نراقی که پسر باشه، تو خاتمش به این پرداخته، چند جا هست که این دغدغه رو داشتن، ولی خب انصافا شهید صدر خیلی سعی کرده اینو در واقع پررنگش کنه و نشون بده. البته یه کار نوعی هم یکی از علمای لبنان کرده، به اسم یه کتابی چاپ کرده دارالفقاهه به اسم منهجیت استنباط، فکر کنم همچین اسمی داشت، یکی از علمای لبنان یه کاری کرده که متفاوت با کار شهید صدر، روح دغدغه ولی یکسانه. دغدغه چیه؟ همون فرایند حل مسئله در فقه تبدیل به تبویب مطلوب در اصول شود، یعنی با همون فرایندی که تو فقه مسئله فقهی را حل می‌کنیم، همونو بیاییم محور تبدیل اصول قرار بدیم. این خیلی مثلا کاربردی تر و آموزشی تر و تبدیل اصول رو پویا می‌کنه، تبدیل اصول رو چابک می‌کنه. حالا نمی‌خوام وارد اون بشم، اون چون یه سری مقدمات لازم داره، حالا اینا مثلا لازمه رو کتابای بالاتر مخصوص کنار کتابش در واقع مرحوم مظفر دیگه مفصل باز بشه. حالا اجمالاً اینا دغدغه چی دارن؟ اینا دغدغه آموزشی دارن، ولی دغدغه آموزشی رو با یه چیزی جمع کردن. با چی؟ با یه کلیدی، اونم کلید روش حل مسئله در فقه. مثل شریفتر اینا این کار قشنگ رو انجام دادن، سعی کردن این دو تا دغدغه رو با هم پیش ببرن که اصول و چابکتر و کاربردی‌تر کنن. البته بگم تو اهل سنت این کارا خیلی در واقع مفصل انجام شده، یعنی دغدغه تدوین آموزشی. البته خب اصول اهل سنت مشکلات خاص خودشو داره، مبانی غلط خودشو داره، اونا به کنار، ولی این دغدغه آموزشی در واقع تو جهان اهل سنت هم به طور جدی تو این 100 سال 50 سال اخیر وجود داره. یعنی جهان اسلام چه شیعه چه سنی این دغدغه رو تو این 50 سال اخیر جدی داشتن. کتابای معروفی هم اهل سنت دارن، کتابایی که آموزشی سعی کردن بنویسن. من نمیگم خوبه یا بده، موفقه یا ناموفقه، میخوام بگم این دغدغه، اصل دغدغه این که آقا ما اصول رو هر چه بیشتر آموزشی کنیم تو اهل سنت هم هست. کتابای معروفشون در واقع معروف ترین کتابی که الان تقریبا تو فضای اهل سنت هست کتابای وهب از زهیلی که یه کتاب اصول فقه داره، سعی کرده مذاهب مختلف و مثلا بگه نظر حنابله چیه، شافعی چیه. کتاب انصافا ترتمیزیه تو فضای خود اهل سنت با مبانی بلد خودشون، ولی ترتمیز و خیلی آموزشی و روون نوشته شده. کتاب معروفی هم هست، یه چیز شبیه اصول مظفر ماه. اصول مظفر تو فضای ما چقدر آموزشی و روونه. کتاب های وهب از زهیلی یکی از علمای در واقع سوریه است، تو همین حوادث اخیرم ظاهرا خلاصه دقیقا الان ریز جریانش تو ذهنم نیست، میدونستم الان از خاطرم رفته، ولی همین جریان های داعش و اینا مشکلاتی پیش اومد و اینا، فکر کنم فوت کرد دیگه ایشون. قبل از ایشون هم البته هست، مثلا ابو زهره هست، خزری بک هست، نمیدونم هستن این کتابایی که این دغدغه‌های آموزشی رو داشتن، ولی انصافا آقای وهب از زهیلی یه کار خیلی فنی خوبی انجام داد. اون کتاب دیگه هم خوبه، کتاب ابو زهره خوبه، خزری بک خوبه. اسم وهبه با هی دو چشم، وهبه از زهیلی با هی جیمی، که آدم معروفیه تو فضای اهل سنت. خوبی این کتاب اینه که سعی کرده اگه تفاوتی بین اصول حنبلیون و اصول مثلا شافعی وجود داره تو این کتاب بیاره. البته خب الان میدونید که اصلا وقتی نیست شما به اصول اهل سنت و اینا رجوع کنید، اصلا صلاح نیست. حالا این برای مراحل تحقیقی تر و بالاتر. به طور کلی گفتم یعنی دغدغه تو جهان اهل سنت هم وجود داره. یه نکته ای فقط می‌خواستم بگم که بعضی از در واقع کتابایی که امروز نوشته میشه نیم نگاهی هم به فضای اهل سنت دارن، یعنی حالا نمیخوام اسم بیارم، ولی بعضی از کتابایی که امروز تو فضای شیعه نوشته میشه یه نگاهی هم به کتابای اهل سنت میندازن ببینن از آموزشی اونا چی کار کردن. حالا این کسایی که دغدغه آموزشی داشتن مخصوص در اوج شهیدزاد انصافا زحمت خیلی بزرگی از این حیث کشید. البته اینکه شهید صدجت آموزشی موفق بود و خیلی در واقع چینشش فنی بود دلیل نمیشه ما بگیم محتواش هم خوبه. این یه خلطیه که متاسفانه امروزه داره خیلی زیاد انجام میشه، مخصوصا هم استناد میدن به فرمایشات حضرت آقا که ایشون خیلی از کتاب شهید صد تعریف کردن. درسته اون جنبه‌ای که آقا تعریف کردن همین جنبه آموزشیه، واقعا هم تعریف داره، ولی اجت محتوا چی؟ یعنی مبنای اصولی فرض کن شهید صد مثلا تو فلان بس، نمیخوام اسم بیارم، آیا این مبنام یعنی مبنای خوبیه، مبنای درستیه؟ اصلا بحث حضرت آقا رو این نیست، بلکه حالا یه جملاتی بزرگانی از ایشون نقل میکنن که تو جلسات درباره مبانی شهید صد ایشون در واقع موضع‌هایی گرفتن، حالا چون نشر رسمی نشده منم از نقلش خودداری میکنم، ولی اجمالا بدونید که به هر حال اجت مبانی و محتوا شهید صدر کاملا تو همون بستر مدرسه نجف که خیلی تو نگاه در واقع مثل آقای بروجردی و مثل حضرت آقا که شاگردی جدی آقای بروجردی رو کردن، شاگردی جدی امامو کردن، مطلوب نیست. خلاصه اون دقتای یه وقتای عقل زده‌ای که تو بعضی جاها مدرسه نجف داره. تو کتاب مرحوم مظفر هم این هست، یعنی اجت مبانی بخواید اجت محتوا فقط بخواید ببینید یه در واقع دقت‌های عقل زده، حالا این توضیح داره. البته نمیخوام اینجا قضاوت کنم، ولی میخوام بگم یه همچین عباراتی از بزرگان نقله که با این دقت‌های عقلی که در واقع تو بعضی از افراد مدرسه نجف وجود داره به فقه مطلوب اهل بیت نمیشه رسید. این عین این الفاظ بعضی از بزرگان دارن، من اسم نمیارم که انتصابش رو حالا فعلا، ولی از جهت آموزشی انصافا خیلی زحمت کشیدن، از جهت آموزشی انصافا زحمت کشیدن، از جهت محتوا به هر حال بحث علمیه، حالا خودتون ان شاء الله کتابای بالاتر رو میخونید، خودتون تصمیم میگیرید در واقع رویکرداتون تو فقه توی اصول باید چجوری باشه، اون یه بحث جدای علمیه که خودتون باید دیگه آروم آروم به اجتهاد برسید بعد از 7-8 سالی 10 سالی 15 سالی بستگی به استعدادتون داره، ولی از جهت آموزشی همچین فضایی. حالا یه عده از افراد هستن که نه با دغدغه آموزش اصول بلکه با دغدغه این که آقا علم اصول از این حالت پراکندگی به هم ریختگی در بیاد، مخصوص بعد از آخوند این دغدغه خیلی پررنگ شد که آقا این کاری که آخوند کرد تو کفایه خیلی تبدیل به فنی علم اصول نبود، بیشتر در واقع بسته‌بندی و دسته‌بندی بود تا تدویب، یعنی آخوند هی بحثا رو کنار هم گذاشت ولی یه تدویب فنی انجام نداد اینشون، یعنی تدویبش یه محور یه منطق یه در واقع نظام نداشت. البته این اشکال به مرحوم آخوند نیست، خیلی از کتب تراث در واقع علم اصول اینجوریه، چون علم اصول تو طول تاریخ هی آروم آروم شکل گرفت، هی مباحثش اضافه شد، یه تبدیبی که همه اینا رو به طور منسجم تو خودش جا بده شکل نگرفته بود، هی هر بحثی اضافه شد کنار بحثای بقیه گذاشتن. اولین نفری که خیلی این دغدغه رو داشت که آقا یه تبدیب فنی از علم اصول ارائه بده بعد از آخوند، اولین نفر جناب در واقع اصفهانی بود، مرحوم محمد حسین غربی اصفهانی که مشهور به کمپانی و استاد در واقع مرحوم مظفر، آقای بهجت و بزرگان دیگه، ایشون این دغدغه رو داشت. ایشون کتاب اصلی اصولش حاشیه بر کفایه است، یه حاشیه مفصل داره نهایت درایه بر کفایه، ولی ایشون شروع کرد از اول خودش یه دور اصول رو با تبدیب مطلوب بنویسه شروع کرد، ولی متاسفانه عمر شریفشون به پایان رسید و این کتاب تقریبا تا همین اوایلش نگاشته شد که ایده اصلی ایشون مشخص شد، ولی دیگه ایشون فوت کرد و به رحمت خدا رفت و در واقع زیر یکی از گلدسته های حضرت امیر اونجا مدفون شد و خوش به حالش واقعا دیگه نشد ادامه بدن. این کارو کی ادامه داد؟ این ایده ایشونو، سبک تبدیب ایشونو، این سبک تبدیب ایشونو مرحوم مظفر تو کتاب اصول مظفرش پیاده کرد و ادامه داد. حالا البته نه با همه جزئیاتی که ایشون گفت، نه با همه جزئیات، ولی سبک کلانش تو همین فضاست. یکی ایشونه که خیلی دغدغه داره توی تبدیل اصول و تغییر داده و به تبعش مرحوم مظفر. بزرگوار دیگه ای که خیلی در واقع این دغدغه توشون پررنگه و کار انجام دادن آیت الله سیستانی هست. آیت الله العظما سیستانی حفظه الله، ایشون خیلی دغدغه تو تبدیب مطلوب اصول دارن، مخصوص توی درس خارجشون، متاسفانه ازشون خیلی کتاب چاپ نشده، به دلایلی چاپ نشده، تقریر درس ایشون که چاپ شده به اسم عرافت هم معروفه، ایشون توی همون عرافت گفتن که در واقع اون فکر محوری، ایده محوری برای تبدیب اصول من چیه و طبق اون سعی کردن چیکار کنن؟ اصول رو تبدیب کنن، که انصافا کار خیلی خوب و فنی سعی کردن انجام بدن. من اجمالا حالا گزارش میکنم چیکار کردن. آقای لاریجانی، آیت الله لاریجانی که الان رئیس قوه قضاییه، ایشون متأثر از آقای سیستانی در واقع اومدن کار ایشون و فکر ایشون رو در واقع ادامه دادن و محور تبدیل مطلوب اصول اون قرار دادن. به طور کلی میخوام بگم این دو جریان، جریانی که مرحوم اصفهانی و به تبعش مرحوم مظفر و جریانی که آیت الله سیستانی و به تبعش آقای لاریجانی در واقع دارن پیش میبرن، این دو جریان تو تبدیل مطلوب اصول وجود داره. البته خرده جریانایی هم هست این وسط، حالا نمیخوام به ریزش بپردازم، این دوتا دیگه خیلی شاخص و مفصله، ولی خرده جریانایی هم هست، افرادی خیلی ها سعی کردن اصول و تبدیل مطلوب کنن که حالا فعلا به همشون نمیخوام بپردازیم. این دوتا جریان که معروف‌تر و اصلی‌ترن و یه مقدار عرض کنم چه ایده محوری دارن و فرقشون با هم چیه. البته اون کاری که شهید صدر و آقای عبدالهادی فضلی نام کردن میشه به یه معنا تبدیل مطلوب اصول به عنوان جریان سوم یا مثلا چهارم اسم برد، ولی دغدغه اصلی اونا تبدیل اصول فقط نیست. دغدغه اصلشون چی بود؟ آموزشی کردن بود که به تبعش تبدیل اصول هم تغییر دادن. حالا اونا رو که توضیح دادم بماند دیگه. این دوتا از در واقع کاری که آقای اصفهانی انجام دادن شروع کنم. مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی کجا چاپ شده؟ اولا یه رساله کوتاهیه، بخوام به صفحه بگم در حد مثلا 150 صفحه هم شاید نشه، 140-150 صفحه بیشتر نیست، تا همین اوایل بحث امر هم بیشتر نرسیدن. کتابشونو در واقع این به یه بنا رساله شده دیگه، تبدیل به کتاب نشد، یه کتاب نیمه تمام که دیگه ازش به عنوان یه رساله نام میبرن که رساله نیمه تمامیه، جامع مدرسین چاپ کرده ذیل یه کتابی که خود جامع مدرسین اسم اون کتابو گذاشته بحوثٌ فی الاصول. اسم این کتاب که جامع مدرسین چاپ کرده یه جلد بحوثٌ فی الاصول، اینو اسمشو خود جامع مدرسین گذاشته بحوثٌ فی الاصول. اومدن سه تا رساله از ایشونو کنار هم همینجوری چاپ کردن. اولین رساله همین در واقع کار مرحوم اصفهانی تو تبدیل مطلوبه. دومین رساله یه رساله در طلب و اراده است که یه بحث فرعی توی اصول. سومین رساله هم رساله اجتهاد و تقلیده. سه تا رساله رو همجوری کنار هم چسبوندن چاپ کردن. خیلی هم خوش سلیقه چاپ نکردن، نمیدونم چرا انقدر بد سلیقه چاپ کردن. اسمش رو گذاشتن اسمش هم بد گذاشتن، آخه چرا بحوثون گذاشتی؟ بحوث که میذارید با بحوث شهید صدر و با این و با اون اشتباه میشه. خب مثلا بذارید چه بدونم الرسائل و سلاس، نمیدونم یه اسمی که برسونه. بحوث آخه از خودتون اسم چرا میذارید؟ حالا خلاصه اولین رسالش که همین محل بحث ماست صفحه 17 شروع میشه. ما مشکل با این چاپات داریم دیگه، اصلا برید ببینید مثلا فهرستی که زدن چقدر نامرتب، خیلی حیف کردن، یعنی خیلی قشنگتر میشه چاپ کنن. حالا صفحه 17 مثلا از این چاپ به صفحه 17 شروع میشه. ایشون مثلا چجوری شروع کرده مرحوم اصفهانی؟ خلاصه بسم الله دقیقاً اینجوری، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد حمد الله و صلاة الله نبی و طالحین فنقول، یعنی بدون هیچ مقدمه مستقیم رفتن تو بحث. لکل علمه میگن آقا هر علمی مسائل و مبادی و موضوع داره، اصلا اینجوری شروع میشه. لکل علمه مسائل و مبادی و چی؟ موضوع. اما مسائلهی فلان، اما مبادهی فلان، اما موضوع علم مثلا فلان. ایشون ایده محوری که میخواسته اصول رو خوب تبدیل کنه رو چی گذاشته؟ روی همون تفکری که تو منطق وجود داره. تو منطق یه بحثی هست اسم اجزای علوم که متاسفانه تو منطق مظفر نیامد، ولی ما اونجا مفصل توضیح دادیم. تو منطق یه بحثی دارن که آقا علوم سه جزء دارد، هر علمی سه جزء دارد: مسائل، مبادی، موضوع. اگه بخوایم به ترتیب بگیم باید بگیم مبادی، موضوع، مسائل. بعد ایشون اومده گفته آقا ما باید تو علم اصول علاوه بر این که موضوع رو مشخص میکنیم، مبادی اصول را از مسائل اصول تفکیک کنیم. ایده محوری تبدیل ایشون بر اساس همون تفکر اجزای علومه که مبادی رو از مسائل جدا کنیم. مبادی هم خودش میشه مبادی تصوریه تصدیقیه. ایشون همچین دغدغه‌ای داره، اصلش اینه. یعنی اصلش از اینجا شروع میشه، میگن آقا ما باید تو اصول مبادی رو از مسائل جدا کنیم، تو مبادی هم مبادی تصوریه رو از تصدیقیه جدا کنیم. این اون میشه تبدیل در واقع چینش فنی علم اصول. البته تبدیلی که ایشون به اون مشهوره اینی که عرض کردم نیست، یه قدم جلوتر از اینه. میخوام بگم ایده محوری ایشون کاملا متخذ از منطقه. که مبادی از مسائل جدا کنه، مبادی هم تصوری از تصدیقیه جدا کنه، ولی اون چیزی که تبدیب ایشون یعنی مرحوم اصفهانی به اون مشهوره، اون ایده‌ایه که برای تقسیم بندی خود مسائل داره. خود مسائل رو ایشون تو 4 قسم تقسیم میکنه، به این مشهوره ایشون که مسائل رو به 4 قسم تقسیم میکنه. همون چیزی که خود آی صبحانی هم یادتونه تو امرسانی ذیل تبدیب اول اومدن تبدیب 4 بخشی رو گفتن، بعد گفتن آقا ما تو این کتاب با این 4 بخشی کاری نداریم، با 2 بخشی کار داریم که کار صاحب کفایه است و طبق اون کتاب رو میبریم جلو. اون 4 بخشیه ایده مرحوم اصفهانیه که آقا مسائل یا لفظیه یا عقلیه یا در واقع حججه و امارات یا اصول عملیه است. یه همچین تقسیم بندی دارن که اصل ایدهشون هم فقط اون نقطه محوریش تفکیک مباحث الفاظ از مباحث عقلیه. به طور مرسوم 2 بخشی که میکردن، مباحث الفاظ، مباحث عقل ذیل مباحث الفاظ مطرح میشد به طور مندمج، که الان ما توی کتاب الموجز هم با همین روبرویم. یعنی بحث باب اوامر که شروع میشه، شما انتظار دارید همش بحثای چی باشه؟ انتظار دارید همش بحثای لفظی و بحثای در واقع مربوط به امر و اینا باشه، ولی یه بخش زیادی از مباحث باب اوامر اصلا بحثای لفظی نیست، بحثای چیه؟ عقلیه کاملا. حالا عقلی البته با معنی درست کلمه ها، نه عقلی معنی عقل فلسفی. مرحوم اصفهانی اصل اون تمرکز اصلی ها به اون ایدهشون تفکیک مباحث الفاظ از مباحث عقل بوده، که میاد تو کتاب مرحوم مظفر خودشون نشون میده. کتاب مرحوم مظفر هم یه باب داره باب الفاظ، یه باب داره مباحث عقلی که جدا میکنه قشنگ، و یعنی بقیه ایده ها فرعی حساب میشه نسبت به این در واقع کار. از خیلی کار بنیادین مفصلی هم نیست راستش. حالا کار بعدی رو که توضیح بدم که کار آیه سیستانی و کار آیه لاریجانی باشه، اون انصافاً بنیادی‌تر و در واقع فنی‌تره. این کار بیشتر یه دغدغه عدم خلط حیطه هاست. میگه آقا مباحث الفاظ یه روش دارد، مباحث عقلی یه روش دارد، ما باید این دوتا رو جدا کنیم. خب پس عملا مرحوم اصفهانی دوتا کار کرد، یکی اول اومد مبادی رو از مسائل جدا کرد، یکی تو مسائل مباحث عقلی و لفظی رو جدا کرد. به این دومیه ایشون مشهوره، ولی خب اون اولیه هم کار خوبیه که ایشون کرده. اولیه یعنی تفکیک مبادی از مسائل تو قدم اول، که تقریبا مرحوم مظفر خیلی این کار رو تو کتابشون در واقع ادامه ندادن. یعنی همین کاری که مرحوم اصفهانی مبادی رو از مسائل جدا کرد، بعد مبادی هم تصوری از تصدیقی جدا کرد، مرحوم مظفر این تیکه رو خیلی بها ندادن تو کتابشون. بیشتر همون دغدغه‌ای که الفاظ از مباحث عقلی جدا بشه رو محور قرار دادن. حالا این کار درسته، تفکیک مبادی از مسائل درست نیست. ما دیگه اجمالا توی جلسه توضیح دادیم که این در واقع تفکیک مبادی از مسائل و اون بحث اجزای علوم تو علم منطق مربوط به اجزای علوم برهانی است. اصلا علم اصول که علم برهانی نیست، حداقل توش اختلافه. علم برهانی نیست، تقریبا در اصل این همه اتفاق نظر دارن. علم اصول که علم برهانی نیست. ما بیاییم بگیم پس مبادی رو از مسائل جدا کنیم، مبادی هم تصوری از تصدیقی جدا کنیم، یعنی این نیاز به یه دقت مضاعف داره. حالا توضیحات خیلی مفصلی میشه اینجا داد که دیگه من میگذرم ازش. اما اجمالا بدونید همه این مسائلی که ما تا الان خوندیم، امر اول تا در واقع 12، غالب اینا رو ایشون مهمان چی آورده؟ مرحوم اصفهانی به عنوان مبادی اصول آورده. حالا یه سریش مبادی تصوری، یه سریش مبادی تصدیقی. یعنی میخوام بگم اون چیزی که اینجا به عنوان مقدمه خوندیم تو بیان مرحوم اصفهانی یه اصطلاح فنی پیدا میکنه. چی؟ مبادی. یه بخشش مبادی تصوری است، یه بخشش مبادی تصدیقی است. تقریبا همه مسائل مقدماتی اینجوریه الا بحث مشتق. الا بحث مشتق که مرحوم اصفهانی به تبعش مرحوم مظفر، بلکه حتی آیه سیستانی و آیه لاریجانی بحث مشتق رو میگن نه، بحث مشتق دیگه جزء چیه؟ جزء مسائل دیگه. یعنی بحث مشتق رو یه حساب ویژه‌تری روش باز می‌کنه. حالا چرا اینجوری و درست اینا دیگه بمانه. خب این اجمالا کاری که مرحوم اصفهانی انجام داد. کاری که آیه آیت الله سیستانی و آیه لاریجانی انجام دادن محورش چیه؟ کاری که آقای سیستانی انجام دادن و آقای لاریجانی هم مفصل ادامه دادن، محورش اینه که آقا ما در واقع بیایم محور علم اصول و حکم شارع قرار بدیم، یا به بیان دیگه ما بیایم اعتبار حکم، اعتبار حکم شارع را محور قرار دهیم. حالا چه بگید حکم شرعی، اعتبار، به طور کلی توی فضا سلطه تفکیک های دقیق داره، کلیشو میخوام عرض کنم. میگن آقا اصول رو نباید بیاییم تفکیک مبادی مسائل همینجوری بریم جلو، نه، اصلا علم اصول ناظر به یه محوری همه مباحثش شکل میگیره، اونم محور بحث چیه؟ بحث حکمه یا بحث اعتباره. من فقط دو تا کتاب بهتون معرفی میکنم دیگه، اینو خیلی بازش نمیکنم چون نیاز به یه مقدمات فنی تخصصی داره. دو تا کتاب، یکی نظر آقای سیستانی رو کجا میتونید ببینید؟ خب تو همون کتاب عرافت که تقریر درس خارجه ایشونه هست، اما یه کتابی نوشته شده که از تمام آثار آقای سیستانی سعی کرده فکر ایشونو، نوع روی کرد و نگاه ایشون تو مباحث اصولی رو توی یه کتاب گزارش کنه. کتابیه به اسم نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت گرایی. حالا خود این اسم کلی چیز می‌خواسته با این اسم برسونه. خلاصه اونی که مهمه اعتبار قانونی. اسم این کتابو ایشون گذاشته اعتبار قانونی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ هم چاپ کرده. سعی کرده تمام ابعاد فکر اصولیای سیستانی، ایده های ایشون، اون مخصوص تبدیب و کجا آورده، صفحه 99 سه چهار صفحه به همین بحث تبدیب پرداخته که در واقع این محور فکرهای صبحانی که بحث اعتبار و اعتبار قانونیه تو تبدیب اصول چه نقشی، چه اثری میذاره، که دو نوع تبدیب حجت محور و تبدیب اعتبار محور رو اینجا توضیح داده. حالا این اجماله. البته بگم این کتاب مشکل زیاد داره متاسفانه. این کتاب مخصوص یکی دو فصل اولش به شدت متاثر از مباحث غربی، مخصوص متاثر از مبانی نسبی گراییه. متاسفانه این کتابو خراب کرده، یعنی چند فصل اولش. حالا جدا از اون چند فصل اولش، قسمت بخش دومش که نظرات ایشونو داره گزارش میکنه اونجاش خوبه، که خلاصه چجوری اون ایده محوری ایشون که حکم شرعی، اعتبار و اعتبار قانونی، اینا به هم چه ربطی داره و چطور محور علم اصول است و کل علم اصول به محور اینا تبدیل میشه. این کتابی که حرفای سیستانی فرمایش ایشون میتونید ببینید، البته الان زوده ها، فقط میخوام بدونید این فضای کلی چیه. ما تو خود درس المجاز که وارد شدیم یه جاهایی اشاره میکنم که اینجا با رویکرد های سیستانی چی میشه، مثلا با رویکرد مرحوم مظفر چی میشه. به خاطر همین دارم مقدمه‌شو اینجا عرض میکنم خدمتتون. آیه در واقع لاریجانی هم خب کتاب معروفشون همین کتاب فلسفه علم اصوله که قراره خلاصه به توفیق الهی 33 جلد بشه. فلسفه علم اصول قراره 33 جلد بشه، این جلد یکشه. همین جلد یکش خیلی به درد میخوره. جلد یکش که شناخت علم اصول و فلسفه آنه، تو صفحه در واقع همون تو اوایلش صفحه 9 شروع کردن پیشگامان تحول در علم اصول رو توضیح دادن، همین توضیحاتی ما هم تقریبا عرض کردیم و دادن. بعد گفتن آقا ما تبعیت میکنیم تقریبا فضای تبدیب علم اصولمون تو همون فضای تبدیب کیه؟ آیه سیستانیه، ولی با یه ایده اضافه که ایده خاص آیه لاریجانی میشه. اونم چی؟ اونم تفکیک مسائل اصول، علم اصول از فلسفه اصول. ایشون میگه آقا خیلی از مسائلی که تو علم اصول الان رسما تو علم اصول میارن مربوط به فلسفه اصوله، مربوط به خود اصول نیست. ایشون میگه آقا عشان باید دو تا علم مجزا شکل بگیره، یه علم فلسفه اصول، یه علم همین علم اصول. ایشون میگه یکی از مشکلات علم اصول اینه که چون یه علم پشتیبانی کننده به اسم فلسفه اصول براش تأسیس نشده، خیلی از مسائلی که تو اصول لازمه ولی اصولی هم نیست عملا علما تو خود اصول بحث میکنن. بخاطر این هی علم اصول متبرم میشه. میگن ما جدا کنیم، تکلیف رو مشخص کنیم، آقا یه علم فلسفه اصول است، یه علم اصول است، که البته خب فلسفه اصول ایشون 33 جلد قراره بشه دیگه، در حد یه دارالمعارفه. حالا جالبه چیا رو ایشون تو فلسفه علم اصول میاره؟ خیلی مباحث تو فلسفه علم اصول میاره که صفحه 16 اینا رو توضیح داده که آقا مثلا یه سری مسائل عقلی، یه سری مسائل عقلایی،
میگه آقا یه سری مباحث زبانی هم تو فلسفه علم اصوله. چیا رو به عنوان مباحث زبانی فلسفه اصول میاره؟ همین چیزایی که شما تو مقدمات خوندید، یعنی معنای وضع، موضوع له، حقیقت شرعی، سعی و عام، استعمال لفظ در اکثر، نمیدونم همه اینا رو به عنوان چی میاره؟ بخش مباحث زبانی فلسفه اصول. یعنی میخوام بگم به بیان ایشون شما که الان الموجز 12 ام 13 ام مقدمه خوندید، چی خوندید عملا؟ عملا فلسفه اصول خوندید. حالا غیر از یه بحث اصول لفظیه که عرض کردم، مثلا اصول لفظیه رو خود آیه سبحانی و مرحوم مظفر اینجا آوردن، یادتونه اصول لفظیه رو گفتن، مثلا کسی تو مقدمه نیورده، آخوندم نیورده. حالا غیر از اون که به طور قاچاقی وارد کردن و غیر از بحث مشتق، غیر از اینا بقیه‌ای که خوندید همش به قول آیه لاریجانی فلسفه اصول خوندید، یا به قول آیه در واقع اصفهانی چی خوندید؟ مبادی اصول خوندید. البته خدای لاریجانی سعی داره بگه آقا اون چیزی که بقیه به اسم مبادی اصول میگن همین چیزی که من دارم به عنوان فلسفه اصول میگم، فقط فلسفه اصول خیلی عام‌تره. حالا کاری با این ندارم، اصلا اینکه این کار درسته ما بگیم آقا یه علم باید تأسیس کنیم، مگه دست ماه؟ بگیم آقا از امروز به بعد ما یه علم تأسیس کنیم به اسم فلسفه اصول، دیگه اینا رو تو اصول بحث نکنیم، بیایم تو کجا بحث کنیم؟ فلسفه اصول بحث کنیم. این کارا به نظر از جهت در واقع مدیریت و رهبری اجتماعی علم کار درستی نیست. این خودش بحث جالبیه که رهبری تحول توی علم چجوریه و اون نیاز داره که یه بررسی تاریخی بشه. شما ببینید اون نقطه عطفای که یهو یه تاریخ یه علم رو تغییر دادن چیکار کردن؟ این کارا رو نکردن. نمیگم این کار بعد حاجت محتوا خیلی هم عالیه، خیلی داره ایشون زحمت میکشه، به درد محققین خیلی میخوره، ولی این جواب نمیده عملا. یعنی بیاد یه تحولی تو علم اصول تو فرایند آموزشی بذاره. حالا ولی خب زحمت خیلی زیادی ایشون کشیده، انصافا هم مباحثش خیلی قابل استفاده برای در واقع کارهای تحقیقیه. خب این اجمالی که این حالا هی داره دونه، مثلا یکش که اومده، نمیدونم پنجش اومده، 30 اومده، همجور داره جلد جلد میاد. یعنی یه نقشهی طراحی کردن، هر کدوم زودتر آماده شد اونو میدن بیرون. یعنی اینجوری که پشت سر هم بیاد. جلد 5ش درباره اعتباریات علامه است، مثلا جلد 30 چند درباره واجب مشروطه. خلاص اونی که خیلی به دردتون میخوره کلا، نه الانا کلا تو فضا، همین جلد 1 خیلی به دردتون میخوره که این تفکر ایشون تو همین جلد 1 باستا پیدا کرده. خب این اجمالی از این فضای در واقع تبیب. حالا هر کدوم اینا نگاهشون به مباحث الفاظ، خیلی وقت گذشت، به مباحث الفاظ و بحث امر چیه؟ من نمیخوام جدا جدا بیان بگم مثلا شهید صدر چی کار کرده، چون عملا ما 3 تا سبک اصلی اینجا مرور کردیم امروز دیگه. این 3 تا چی بود؟ سبک شهید صدر، شما رو شاخه اونا که شاخصن، سبک شهید صدر، سبک مرحوم اصفهانی و به تبعش مرحوم مظفر، و سبک در واقع آقای سیستانی و به تبعش، حتی به تبعش که تا حدی به تبع ایشون، هم به تبع ایشون هم مکمل ایشون آقای کی؟ مثلا آقای لاریجانی، که البته هر کدوم اینا طرفدارانی داره. مثلا شاگردان شهید صدر که الان تو حوزه جزء اساتید درس خارج و بزرگان هستن، به هر حال همون فضای شهید صدر رو پیش میبرن، بعضیا فضای در واقع مرحوم اصفهانی رو در واقع پیش میبرن. که البته میگم مرحوم اصفهانی رو تقریبا دیگه همه قبول دارن مباحث لفظی و عقلی باید جدا بشه، ولی فضای آقای سیستانی و آقای لاریجانی خیلی الان طرفدار پیدا کرده، بلکه داره تا حدی این فکر هی بیشتر جا میفته. چرا؟ چون مطابقه با همون دغدغه تو قم به طور خاص این خیلی داره جا میفته. چرا؟ چون مطابقه همون دغدغه یه جلسه صحبت کردیم اوایل سال روی کرده اعتباری به علم اصول در مدرسه قم، چون تو مدرسه قم هم امام هم در واقع علامه این دغدغه تفکیک حقیقت از اعتبار رو داشتن، آقای بهجت که تا حدی چون شاگرد مرحوم اصفهانی بودن، این دغدغه تو قم خیلی شایع شده. چون این تبیب، یعنی تبیبای سیستانی و آیل لاریجانی و اینا، عملا این کارکردم داره که اعتبار چیست، تفکیک حقیقت از اعتبار چیست، بعد حالا اعتبار قانونی و حکم شارع چیست، چجوری این محور اصول میشه، و چون اونم تو اون فضا قرار میگیره خیلی این داره آروم آروم البته داره طرفدار پیدا میکنه و شایع میشه. حالا این اثرش تو مباحث الفاظ چیه، توی بحث امر چیه؟ من خیلی خلاصه بخوام عرض کنم چون دیگه وقتم گذشته، البته قول داده بودیم که اینو مفصل تر بگیم، حالا خلاصه ترش عرض میکنم. خلاصه ترش اینه که ببینید، به نظر ما اینجوری میرسه که بخوایم همه این کمالات این سبکا رو با هم جمع کنیم، یعنی شهید سعد، مرحوم اصفهانی، آقای سیستانی، آقای لاریجانی، همه این، به نظر باید سه قدم طی بشه که اجت آموزشی، مخصوص اجت آموزشی، طلبه بیاد تو فضای علم اصول. قدم اول چیه؟ قدم اول اینه که آقا یه دور کل دین با روی کرده، با عینک و با نگاه فقهی اصولی باز تقریر و باز تعریف بشه. یعنی شما با عینک علم فقه و اصول اگه بخواید دینو ببینید چه شکلی می‌بینید؟ چون چیزایی که تا الان معمولا طلب شنیده غالبا تو فضای چی بوده از دین؟ تو فضای معارفی بوده که آقا مثلا خداوند خالق جهان است، خداوند مثلا صفات را دارد، خیلی مثلا مهربان است، خیلی فرض کنید که این همه اینجوری شنیده. مثلا انبیا اومدن برای بردن بشر به سمت معاد و صلاح ابدی و اینجور بحثا دیگه، بیشتر بحثای اعتقادی تا الان شنیدیم. ولی نوع عینکی که فقه و اصول میزنه و با اون زاویه، عینک که میگم یعنی با اون زاویه دین و کار داره، خیلی به اون جنبه های کلامی و اعتقادی تمرکز نداره. اونا پشتوانش هستن، ولی رسما تو فقه و اصول خداوند رو به عنوان چی میبینیم؟ یعنی با چه جنبه ای، با چه زاویه ای از خداوند و ائمه سر و کار داریم؟ این که شارعن و شارع قانونگذارن و قانونگذارهای جدی هم هستن، نه قانونگذارهایی که مثلا حالا بگن حالا اگه انجام ندادی هم اشکال نداره، من برای خودت میگیم، اگه میخوای انجام بده، نمیخوای انجام نده، لایک راه فی الدین قد تبعی. اینجوری نه آقا، یه شارع جدی، یعنی بهت میگم بکن بکن، اصلا شوخی باید ندارم، اگه نکنید چه بلاهایی مثلا توی یعنی اینجوری یه شارع قانونگذار جدی که پای حرفش خیلی جدی وایساده. اولا این، ثانیاً به دین چه نگاهی دارن، حالا نگاه به خداوند و به ائمه و اینا، به دین به عنوان قرآن، به عنوان روایات، به عنوان مجموعه دین که با این چیزا به ما رسیده، به دین چه نگاهی هست؟ دین دیگه با اون جنبه های معارفی و درسته، تربیت مثلا، تربیت از اهداف اصلی دینه، این درسته، نمیدونم رشد، سعادت، همه اینا درست، ولی اینا پشتوانه های کلامیه. روبنا تو فقه اصول چیه؟ دین، یعنی مجموعی از قوانین با اون جنبه های از دین که اوامر و نواهی داره، باید و نباید داره، بکن نکن، اینجوری دین با این چیزا سر و کار داره. فقه اصول با این جنبه های از دین سر و کار داره. حالا این که نمیدونم اهداف دین چیست، آیا کاربرد دارد ندارد، اینا یه بحثای ثانویه. بحث اول تمرکز روی این که من الان چیکار کنم چیکار نکنم. این که بخوایم تمرکز کنیم آقا اگه این کارو بکنم شاید به نتیجه برسم شاید نرسم، نه، همون بیانی که حضرت امام هم دارن که ما مأمور به چیم؟ ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه. یعنی فقه خیلی تمرکزش اینه که آقا تکلیف من چیست. حالا یعنی با این زاویه فقها کار دارن. حالا این قدم در واقع دوم بود که دینو چجوری نگاه کنه. قدم سوم اینه که حالا مشکل ما اینه که بعد هزار سال از اومدن این دین، 1400 سال از اومدن این دین اومدیم و تو عصر غیبت قرار داریم. یه مختصات خاص این عصر غیبت داره. چیه این مختصات خاص؟ اینه که دیگه از خیلی از قرائن عصر نزول دور شدیم. یکی این که خیلی زندگی ها متفاوت شده، اختزاعات زندگی دیگه همون اختزاعات سابق نیست. ما حالا میخواییم اینجا یه اجتهاد متعبد در این حال همراه با تعقل داشته باشیم. چجوری میشه بعد از 1400 سال واقعا به دستورات اسلام عمل کرد ولی ناظر به نیازها و اختزاعات این زمانه؟ سختی کار فقه مخصوص تو عصر ما اینه. شاید این حد از سختی رو مثل شیخ طوسی نداشت رحمت الله. چرا؟ چون شیخ طوسی چند سال خیلی نزدیک به در واقع عصر غیبت صغرا بودن دیگه، عملا جز اولین در واقع عالمان بعد از غیبت صغرا، یعنی همون اوایل غیبت کبرا، امثال در واقع شیخ طوسی و این بزرگواران بودن. خب خیلی نزدیکتر به فضا و فرهنگ زمان معصومن، خیلی مسائلشون شبیه مسائل اوناس از جهت ظاهری، به خاطر همین خیلی راحت‌تر از آیات و روایات برای اقتضائات عصر خودشون استفاده می‌کردن. البته اونها مشکل خودشون داشتن ها، که معصوم در دسترس نبود چی و چی، ولی ما میخوام بگم هم اون مشکلات رو داریم هم مشکلات مضاعف‌تر، که میخوایم هم اسلام واقعا اجرا بشه، واقعا مراد شارع اجرا بشه، واقعا عمل به تکلیف کنیم، هم بعد از هزار سال به تناسب اقتضائات روز حرف جاودان و جهانی و در واقع جامع برای عالم داشته باشیم. خب اینم یه اقتضائات ویژه‌ای میخواد، همون بحثایی که امام به عنوان اثر مکان و زمان، مصلحت و بزرگان دیگه به عنوان اهداف کلان دین مطرح میکنن. این میشه اون سختی خاص فقه اصول و اهمیت خاص فقه اصول تو عصر ما. خب اینجا نهله های منحرف زیاد شکل گرفتن متاسفانه، حتی تو شیعه ها یه عده رفتن به سمت به یه معنا نسگرایی، نسگرایی به معنای غلطش، یعنی گفتن آقا یه چیز شبیه اخباریون. چی گفتن؟ گفتن همین تو دین اومده، همینی که تو دین اومده رو ما دقیقاً با همین الفاظ با همین مرادات باید الان هم اجرا کنیم. یعنی به خاطر این اخباریون عملاً از اقتضائات زمانه چی میشدن؟ جا میموندن، دور میشدن، بلکه اون رضایت شارع عملاً تو بعضی از کارهای اونا فوت میشد. حالا اینو میشه توضیح داد که اخباریون خدماتی کردن انصافاً، نباید خیلی یه مقدارم اخباریون مظلوم واقع شدن، اینقدر که هی بدیاشون رو گفتن اون جنبه های مثبتشون رو کمتر دیدن، ولی حالا اجمالا مشکل بوده دیگه، مشکل وجود داشته که خیلی از اون رو افتادن، یه سری خیلی از این رو افتادن که آقا مثلا خیلی از این روشنفکران شیعه متاسفانه که متاثر از غربن، آقا مثلا حجاب چیه؟ حجاب یه وسیله بوده برای حفظ چی؟ عفاف. این چه مغالطه‌ای توشه؟ اونی که گوهر دین عفافه. حجاب چیه؟ حجاب یه روش بوده که اون موقع بوده، الان لزومی نداره حجاب واجب باشه. ببین چقدر راحت حکم به این مهمی و اصلی رو با یه استدلال آبکی که ظاهرش مثلا عقلانیه، میذارن کنار. حالا اینجا خیلی توضیحات میشه داد. این افراط و تفریط، یعنی افراط در نقل یا تفریط در نقل، افراط در عقل یا تفریط در عقل، افراط در عرف، تفریط در عرف، اینا همه، یا افراط در مصلحت، تفریط در مصلحت، این مؤلفه ها، عرف، مصلحت، عقل، نمیدونم نقل، همه این مؤلفه ها باعث شد که تو عصر غیبت در واقع نهله های مختلفی مثل اخباریون شکل بگیره، مثل در واقع بعضی از برداشت های صوفی گرایانه، جهله صوفیه شکل بگیره. همه اینا راه های غلطیه. اون اجتهاد اصیل شیعه چجوری از این وسط در خودشو نشون میده، سر بر میاره و یه تعادلی بین عقل و نقل، بین عرف و در واقع مصلحت، بین همه این چیزهایی که یه برشو بیفتی سریع به افراط و تفریط کشیده میشه. متاسفانه افرادی از حوزه هم الان تو این دام افراط و تفریط افتادن دیگه، ادعام دارن نمیدونم زوائد اصول فلان فلان، برید ببینید، به شدت متاثر از افکار غلط روشنفکری، ادعای انقلابیگری دارن، ولی اینا در واقع همون مشکلاتی که امثال های ثانه‌ای داشتن و دارن، همون مشکلاتی که امثال این روشنفکرها داشتن و دارن، بلکه یه بخشی از اون مشکلاتی که اخباریون داشتن و دارن، بعضی از این افراد به اسم انقلابیگری دارن تو خودشون جمع میکنن، یه در واقع فقاهت شدیداً التقاطی با ادعای اینکه آقا ما خیلی عرفیم، ما خیلی در واقع کار با در واقع واقعیت دین داریم، با این ادعاها حالا متاسفانه به بهانه انقلاب هم دارن این چیزا رو نشر میدن که قطعاً چیزی جز انحراف آخرش نیستش. حالا اینا رو میشه توی بحثای تفصیلی تر توضیح داد. خلاصه ما وقتی با این مشکلات مواجهیم، خواهم بگم نگاه کنید چقدر مشکلات به وجود میاد، افراد، تفرید، چی مخصوص تو عصر غیبت، مخصوص بعد از هزار سال که ما میخواییم به اقتضای زمان فقه و اصول و در واقع مراد شارع رو به دست بیاریم، اینجا مسئله الفاظ، توجه به الفاظ، فهم صحیح از الفاظ دین خیلی پررنگ میشه. چرا؟ چون اسلحه‌ای که ما داریم یا اون افراط داره، یا اون جریان تفرید داره، یا اون اهل سنت، یا اون در واقع روشنفکرها دارن، اخباریون دارن، همه با یه ملاک میشه بهشون جواب داد، با یه اسلحه، با یه محور. با چی؟ با اون الفاظی که در قرآن و الفاظی که از روایات به ما رسیده، با این میشه در واقع اونا رو مجاب کرد یا اونا رو منکوب کرد. به خاطر این بحث الفاظ مخصوص به طور ویژه همیشه مهم بوده، به طور ویژه الان برای ما خیلی مهمتر میشه مباحث الفاظ، پرداختن صحیح به الفاظ. ولی با یه نکته ای، ما اینجا کارمون تفسیر نیست. بعضیا به غلط فکر کردن مباحث الفاظ و اصول کارش تفسیره. درسته خیلی مربوط به تفسیره، خیلی مربوطه، ولی کار ما تو مباحث الفاظ و اصول با همین مقدماتی که طی کردم بیاین جلو، کار ما تفسیر به ما و تفسیر نیست، بلکه تمرکز بر لایه قانونی دینه و تفسیر صحیح قانونی. اگه بگی تفسیر به معنای مطلق، شامل خیلی حیطه ها میشه، حیطه های معارفی، اخلاقی، تربیتی، سلوکی. نه، ما اینجا فقط تمرکزمون، نمیگم با اونا کاری نداریم، اونا پشتوانه های کار ماست، مبانی کار ماست، ولی تو مباحث الفاظ تمرکز رو چیه؟ تمرکز رو جنبه های قانونی دین و حیطه های قانونی الفاظ دینه. به خاطر همین تمرکز میره رو چی؟ این قدم آخره، تمرکز میره روی امر و نهی. ما خیلی الفاظ تو دین داریم، ولی چرا تمرکز میره رو امر و نهی؟ چون با امر و نهیه که جنبه های قانونی دین توسط شارع به ما رسیده. به خاطر این ما باب اوامر داریم، باب نواهی داریم. الان وارد باب امر میخواییم بشیم دیگه، بعدش وارد باب نهی بشیم. این که امر و نهی محور مباحث الفاظه، به خاطر تمرکز رو فهم قانونی از الفاظ و متون دین. بعدی اومدن اینجا گفتن آقا مثلا امر و نهی چرا انقدر برای شما مهم شده؟ ما که خیلی وقتا صیغه امر یا نهی نداریم. خب این کم سوادان یا بی سوادانی هم که توجه ندارن که بابا امر و نهی که توی کتب اصولی تاکید روشه، منظور امر و نهی به معنای عامه، یعنی چه امر با لفظ امر، چه با صیغه امر، چه با هر چیز دیگه اون حالت آمرانه وجود داشته باشه. حالا ما اینو جلسه بعد که وارد مباحث امر شدیم، حالا یا جلسه اولش یا بذاریم تو عمقش، نمیدونم، یه جایی عرض میکنیم که چرا تمرکز رو امر و نهی رفته، که بهتون نشون میدم که تو خود آیات و روایات، به طور خاص توی روایات، تمرکز اهل بیت برای تبیین اهمیت قانونی دین با الفاظ امر و نهی اومده. مثلا گفتن آقا امر خداوند، نهی خداوند. حالا اینا رو ان شاءالله اونجا توضیح میدیم. حالا دغدغه این جلسه فکر کنم به نتیجه رسید، ببخشید مقدار طولانی شد، که همین تبیبا رو ببینید، هم فضا رو ببینید، این که ما چرا میخواییم وارد باب امر بشیم، اهمیتش چیه و اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. انشاءالله حالا تفصیلاتش و توضیحاتش. باب امر که شروع میشه با یه بحث ساده‌ای به اسم ماده امر شروع میشه، اون خیلی بحث مهم و مفصلی نیست. یه چند صفحه که میره جلوتر وارد هیئت امر میشه، اونجا بحث مهمیه. من شاید بذارم بحثای توی یه جلسه تو عمق بحثای هیئت امر، همون اوایل هیئت امر، نکات تکمیلی به طور خاص درباره بحث امر و باب امر و نهی و ان شاء الله عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی خسته شده ظاهرا ها.